أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعن على أعدائهم أجمعين. عرض کردیم دلیل ششم بر جواز اجتماع امر و نهی مبتنی بر چهار مقدمه است. دو مقدمه از این چهار مقدمه بیان شد. ما حالا در پایان بحث از مقدمات و برای نتیجه گیری از این مقدمات انشاءالله مرور اجمالی هم بر این مقدمات خواهیم داشت. مقدمه سوم این است که ماهیت لا به شرط، درسته که ممکنه با هزار شرط در وجود خارجی اجتماع بکنه، یعنی ماهیت که هیچ شرطی درش نیست، چه بسا در خارج متحد بشود با شروطی که خارج از ذات اون ماهیتن. اما به هیچ وجه کاشف و دال و مرآت برای اون شروطی که در خارج با اون متحد شده اند نیست. این ماهیت خودش یه چیزه، اون شروطی که در خارج با ماهیت متحد می شوند یه چیز دیگه است و این هیچ دلالت و کاشفیت و مرآتیتی نسبت به اون شروط نداره. خب حالا این یک مطلب مجمل، نیاز به توضیح و بسط داره. و بعد این که حالا ما این مقدمه رو برای چی میگیم؟ ابتداءً لازم عنایت داشته باشید که گاهی از اوقات ماهیت من حیث و هیه موضوع برای بعضی از قضایا قرار میگیره. من اینو اول درباره بعضی قضایا شرح میدم، بعد میرم سراغ غرض اصلی از این مقدمه. خوب دقت بفرمایید. ممکنه به ذهن شما بیاد که چطور میشه ماهیت خودش در حالی که نه وجود ذهنی و نه وجود خارجی مد نظر نیست میتواند موضوع یا معروض قرار بگیره. مثلا ما میگیم الانسان کلیون، اینجا کلیت به معنای چیزی که ینطبق علی الکثیرین حمل میشه بر انسان. این انسانی که در این قضیه موضوع قرار گرفته چیه؟ دقت کنید، آیا منظور وجود خارجی انسان است؟ این قطعا نیست. وجود خارجی انسان اصلا قابلیت صدق بر کثیرین نداره. مفهوم کلی به هیچ وجه بر انسان به معنای موجود خارجی قابل حمل نیست، چون وجود مسابقه با جزئیت و تشخصه. مثلا وقتی اسم وجود به میان میاد، وجود یعنی فرد، یعنی اون چه که تعین پیدا کرده با عوارض مشخصه فردیه. شما اصلا مفهوم کلی وجود رو دارید، اما موجود در خارج هیچگاه نمیتونه کلی باشه، همیشه جزئی است. باید بگید هازا زاکه، این یعنی تحقق پیدا کرده، وجود پیدا کرده و کلیت در مورد موجود خارجی اصلا معنا نداره. آیا منظور از انسان در قضیه الانسان کلیون انسان به وجود ذهنی است؟ ها؟ اینم قطعا نیست. چرا؟ چون وجود ذهنی هم ملازم با تشخص و فردیته. وجود ذهنی یعنی چی؟ وجود ذهنی یعنی همون تصورات انسان که در ذهن شکل میگیره. اگر انسان، مفهوم انسان، همین الان من وقتی به اون فکر میکنم در ذهنم حاضر بشه، موجود بشه این مفهوم، چون تصور شده در ذهن، این وجود، شما فرض بفرمایید در جایی هستید که هیچ انسانی هم نیست، همین که تصور میکنید مفهوم انسان رو، این انسان، انسان متصور در ذهن شما، شده موجود ذهنی و این جزئیه. این جزئیه. چرا؟ چون اولا در زمان خاصی، در مکان خاصی، در ذهن شما این تصور پیدا شده. ممکنه همزمان به شما هزاران نفر دیگه هم این مفهوم را تصور کنن. شما ممکنه ساعت 11 به این تصور کنی مفهوم انسان را، ممکنی صبح، ممکنه بعد از ظهر. پس هر تصوری که از مفهوم انسان در ذهن شما حاصل بشه، اونم چیه؟ جزئی است. وقتی میگیم جزئی یعنی دیگه لاینطبق علی کثیری، دیگه بر مصادیق متکثر و افراد متعدد قابل انطباق نیست. پس چیه این موضوع؟ شما ملاحظه فرمودید در قضیه الانسان کلیون معنای کلی که مشخصه، منظور از الانسان هم موجود خارجی نیست، چون جزئی است. منظور از الانسان، انسان به وجود ذهنی هم نیست. چرا؟ چون انسان به وجود ذهنی هم جزئی است. پس چیه؟ اونجوری که اینجا موضوع برای قضیه الانسان کلیون واقع شده چیه؟ ماهیت الانسانه، طبیعت الانسانه. این ماهیت و طبیعت بدون تقید به قید خارجی بودن او، بدون تقید به قید ذهنی بودن او، موضوع قرار گرفته و کلی و مفهوم کلی بر اون حمل شده. خب ممکنه، یعنی این رو هم به عنوان چیز باید یادآوری عرض بکنم، نکته به این نکته باید توجه داشته باشید که الانسان کلیون، درسته ما میگیم موضوعش طبیعت و ماهیت انسانه، نه انسان به وجود ذهنی و نه انسان به وجود هل خارجی، ولی ظرف خود این قضیه ذهنه. الانسان کلیون کجا به عنوان یک قضیه مطرح میشه؟ کجا عنوان کلی بر انسان حمل میشه؟ این حمل و تشکیل قضیه در چه ظرفی اتفاق میفته؟ ظرف ذهن. تو خارج که کلی حمله بر انسان نمیشه، در ذهن است که حمل صورت میگیره و کلی حمله بر انسان میشه. اما این که در ذهن این قضیه تشکیل میشه و محمول حمله بر انسان می شود، این معناش این نیست که جزئی میشه. ظرف تحقق قضیه ذهنه، اما این ملازم با جزئیت نیست. خب عنایت بکنید، پس تا اینجا معلوم شد ما قضایایی میتونیم داشته باشیم که در این قضایا چیزهایی بر ماهیت حمل شوند که جز ذات ماهیت نیستند، خارج از ذات ماهیتند، ولی از عوارض ماهیت محسوب میشن و به همین دلیل میتوانند بر ماهیت حمل بشوند. و این ماهیت نه به وجود هل خارجی موضوعه و نه به وجود هل ذهنی. اگر وجود خارجی ماهیت یا وجود ذهنی ماهیت موضوع باشه در مثل الانسان کلیون، اصلا حمل ممکن نیست. کلی رو نمیتونید دیگه حمل کنید بر انسان موجود در ذهن. کلی رو نمیتونید حمل کنید بر انسان موجود در خارج. خب حالا بعد از این که معلوم شد چنین قضیه‌ای میشه تشکیل داد، در مرحله دوم سوال اینه، خب این ماهیت نه به وجود هل ذهنی نه به وجود هل خارجی، یعنی ماهیت من حیث و هیه طبیعت، خب ماهیت من حیث و هیه شما خودتون گفتید لیست الا هیه، لا موجوده ولا معدومه، لا کلیه ولا غیر کلیه، اینو گفتن آقایون که ماهیت من حیث و هیه نه کلیست نه جزئی، نه کلیست نه غیر کلی، نه موجوده نه معدومه. وقت چطور اینجا شما میگید در الانسان کلیون موضوع قضیه عبارت است از طبیعت الانسان و ماهیت الانسان، وجود ذهنی و خارجی رو کنار زدید. خب طبیعت الانسان و ماهیت الانسان لیست الا هی طبیعت الانسان، لا کلیه ولا غیر کلیه، وقت اینجا چطور حمل می کنید مفهوم کلی را بر انسان؟ قناعت فرمودید. اینجاست که بحث حمل اولی و شایع به میان میاد. خوب دقت کنید، این دو نکته کلیدی خیلی در بحث ما مؤثر بعدن خواهید دید. ببینید ما گاهی یک محمولی را به حمل اولی حمل می کنیم برای موضوعی، گاهی اون را به حمل شایع حمل می کنیم. ماهیت اگر موضوع قرار بگیره، ماهیت من حیث و هیه در مرحله ذات و ذاتیات خودش با قطع نظر از هر چیزی خارج از ذات، این لیست الا هیه. اگر چیزی بخواد به حمل اولی ذاتی بر این ماهیت حمل بشه، جز ذاتیاتش بر اون قابل حمل نیست. میگیم الانسان حیوان و ناطق، این حمل اولی ذاتیه. موضوع چیه اینجا؟ طبیعت الانسان، ماهیت و طبیعت که لیست الا هیه. حیوان ناطق محمول حمل شده، حیوان ناطق بر انسان، ولی این حمل اولیه ذاتی است. در حمل اولیه ذاتی لیست الا هیه، لیست الا ذاتیاته، هیچ چیزی غیر ذاتیاتش بر اون قابل حمل نیست. اگر گفته می شود الماهیت من حیث و هی لیست الا هی، لا کلیه ولا غیر کلیه، این مربوط به حمل اولیه ذاتی است. بله الان هم ما داریم میگیم الانسان و حیوانون، الانسان و ناطقون، چون حیوان و ناطق از ذاتیات انسانن، همون لیست الهیه درسته. در حمل اسمش هم پیداست، در حمل اولیه ذاتی فقط چی حمل میشه بر ماهیت؟ ذاتیاتش. اما در حمل شایع ثنایی ذاتیات فقط حمل نمیشه. دقت بکنید، ما وقتی میگیم الانسان موجودتون، الانسان موجودتون، خب طبق اون معیار باید این غلط باشه، چون موجودیت وجود از ذاتیات ماهیت انسان نیست، اون فقط حیوانیت و ناطقیت از ذاتیاتش. لذا اگر بگید الانسان و موجودون و بخواد حمل حمل اولیه ذاتی باشه، این قطعا غلطه، چون مفهوم وجود، مفهوم موجود غیر از مفهوم انسانه. اما اگر حمل حمل شایع ثنایی باشه، در حمل شایع ثنایی الانسان موجودون قضیه صحیحه، صادقه. معنای این جمله چیه؟ وقتی میگیم الانسان موجودون، یعنی ماهیت الانسان قد تصف بالوجود اما فی الذهن او فی الخارج. یه وقت میگیم الانسان موجود فی الذهن، یه وقت میگیم الانسان موجود فی الخارج. این حمل حمل شایع ثنایی است و درستم هست. معنای حمل شایع ثنایی اینجا چیه؟ یعنی ماهیت الانسان در خارج یه فرد پیدا کرد، این یه مصداقی از وجود پیدا کرد، مصداق موجود شد. چون ملاک در حمل شایع ثنایی چیست؟ یادتون هست؟ تغایر مفهومی، اتحاد مصداقی، به خلاف حمل اولی. حمل اولی ملاکش چیه؟ اتحاد مفهومی. الانسان حیوان و ناطق مفهومشون یکیست. وقتی ما ذاتیات یک شی رو بر خود شی حمل میکنیم، مفهوم اینا یکیست. اما وقتی میگیم الانسان و موجودان، مفهوم موجود با مفهوم انسان مغایرن، ولی اتحاد وجودی پیدا کردن. فرد انسان همون فرد موجوده، اتحاد مصداقی برشون پیدا شده. خب دقت کنید، الان عنوان موجود، مفهوم موجود که حمل شده بر انسان از ذاتیات انسانه ها؟ نه، ولی در خارج با انسان اتحاد وجودی پیدا کرده، یکی شدن، مصداقا یکی شدن. پس ما وقتی میگیم الماهیت من حیث و هی لیست الهیه، لا کلیه ولا غیر کلیه، لا موجوده ولا معدومه، این به حسب حمل اولی است. به حسب حمل اولی انسان نه موجود نه معدوم، نه کلی است نه غیر کلی، اما به حسب حمل شایع میتواند موجود باشد، میتواند معدوم باشد، میتونه کلی باشه، میتونه جزئی باشه، غیر کلی باشه. حالا بعد از این که عرض به حضور شما این نکته رو گفتیم، میایم سراغ مسئله غصب و صلات. مسئله غصب و صلات، خب اینها دو مفهوم کلی هستند. با هم معناشون هم کاملا متفاوته. صلات ممکنه در بعضی از اوقات با یه مصداقی از قصد بشه، یعنی اینها در خارج همون فعل صلاتی مصداق تصرف در مال غیر هم باشه. پس یعنی تصرف در مال غیر بدون اذنه. اما این اتحاد وجودی اینها غیر از اختلاف و تغایری است که در عالم مفهوم دارن. اینا دو تا مفهوم و دو تا عنوان اعتباری هستن. اما حالا که در خارج مصداقشون یکی شده، میتونیم بگیم مثلا صلات کاشف از غصب. درسته در خارج اتحاد وجودی با اون پیدا کرده، اما مسئله اتحاد وجودی هیچ ربطی به ذات و ذاتیات نداره. الصلات و واجبتون به عنوان یک قضیه است، حالا بعد میگیم در مقدمه بعدی. اون که در این قضیه موضوع قرار گرفته طبیعت و ماهیت صلات که وجوب بر اون عارض شده. وقتی میگیم القصب و حرامون، قصب یعنی طبیعت و ماهیت قصب محکوم به حکم حرمت شده. در این دو قضیه موضوع عبارت از چیه؟ طبیعت و ماهیت من حیث و یه. ما اینجا فعلا امکان این که یه طبیعت موضوع قرار بگیره در یه قضیه رو میخواییم بیان بکنیم. دقت کنید نسبت مقدمه سوم و مقدمه چهارم در واقع کأنه نسبت امکان یک شی به نحو کلی، یعنی بحث ثبوتیه، و بحث اثباتی و تحققش در دائره شرع. در مقدمه سوم ما در واقع با مقدماتی که بیان کردیم ثابت کردیم هیچ منعی وجود ندارد که قضیه‌ای تشکیل بشه که در اون قضیه موضوع عبارت از طبیعت من حیث هیه باشه. نه تنها منعی نداره، بلکه اگر بخواهیم در بعضی قضایا موضوع را غیر طبیعت و ماهیت قرار بدهیم اصلا غلط میشه. دقت میکنی؟ بالاتر از امکان. در الانسان کلیون و قضایایی از قبیل اون، در الانسان کلیون موضوع قضیه عبارت است از طبیعت و ماهیت. اصلا غیر طبیعت و ماهیت اگر بخواد موضوع قرار بگیره قضیه غلطه. نه وجود خارجی نه وجود ذهنی هیچ کدام نمیتونه موضوع قرار بگیره. نمیگیم همه قضایا، میگیم در بعضی قضایا این چنینه. طبیعت من حیث و هی لیست اللهیه موضوع قرار میگیره، ماهیت لابشر. و البته همین ماهیت لابشر، همین طبیعت من حیث و هی لیست اللهیه، این میتواند برخی از امور خارج از ذات هم برش هم بشه. پس طبیعت من حیث و هیه به طور کلی هم در قضایای به حمل اولی میتونه موضوع بشه، هم در قضایای به حمل شایع. الانسان کلیون موضوعش طبیعت الانسان، الانسان موجودون موضوعش طبیعت الانسانه. اولی در اولی در قضیه اول حمل اولی ذاتی است، در قضیه دوم چیه؟ حمل شایع ثنایی. در هر دو ولی یک وجه مشترکه. موضوع چیه اینجا؟ طبیعت الانسان. منتها اگر حمل اولیه ذاتی بخوایم در قضیه داشته باشیم، فقط چیزهایی را میتوانیم به حمل اولیه ذاتی بر موضوع حمل کنیم که از ذاتیات اون باشد. بگیم الانسان حیوانون ناطق، این حمله اولیه ذاتیست. اما وقتی بخوایم هم به حمله شایع ثنایی قضیه تشکیل بدیم، اون موقع دیگه ذاتیات رو نمیتونیم حمل کنیم بر طبیعت الانسانی. الانسان کلیون حمله اولیه یا شایعه؟ احسن، حمله شایعه. الانسان موجودون حمله اولیه یا شایعه؟ حمله شایعه. در هر دو موضوع عبارت از طبیعت الانسانه. اما محمول چی؟ یکی کلیست که این جزء ذاتیات انسان نیست، یکی موجودان، وجود جزء ذاتیات انسان نیست. پس در مقدمه چهارم ما چی رو گفتیم؟ ماهیت و طبیعت میتواند با خیلی از اموری که خارج از ذات او هستند در خارج متحد بشه. اما این اتحاد که در قالب حمل شایع صناعی بروز میکنه در قضیه، این به این معنا نیست که این طبیعت و ماهیت دال و کاشف و راهنمای اون چیزی باشه که در خارج با او متحد شده. طبیعت الانسان مرآت کلیت نیست، کاشف از کلیت نیست، دال بر کلیت نیست. همطور که طبیعت الانسان کاشف از وجود الانسان، دال بر وجود الانسان، مرآت وجود انسان نیست. این خیلی مقدمه مهمه. در قصب و صلات هم همینطوره. صلات یه ماهیتی داره، یه طبیعتی داره که در خارج میتونه با امور خارج از ذات خودش اتحاد مصداقی پیدا کنه. مثلا با تصرف در مال غیر به غیر اذنه متحد بشه خارجن. اما این اتحاد در خارج به معنای این نیست که صلات آینه اون تصرف در مال غیر باشه. طبیعت و صلات هیچگاه کاشف از تصرف در مال غیر نیست. صلات هیچگاه آینه تصرف در مال غیر که الان در خارج با اون اتحاد وجودی پیدا کرده نیست. اتحاد وجودی میتونن نماز و قصد پیدا کنن، ولی این اتحاد وجودی سبب نمیشه که یکی آینه دیگری بشه، یکی کاشف از دیگری بشه، یکی آلت برای لحاظ دیگری بشه. این مقدمه سوم. حالا میریم سراغ مقدمه چهارم. اون دیگه باری کلا کی گفت؟ احسن تو.
من قدرت میشه که همه